مدتی اطلاعاتشون یه مقداری کم هست در این خصوص، با عذرخواهی اینو عرض بکنم. در خصوص سکوهای بخش خصوصی، یکی از سکوهای بخش خصوصی یک مدت ها قبل، یعنی حدود یک ماه قبل به صورت آزمایشی و تستی و در حال حاضر به صورت کامل به سامانه ما متصل شدن که اگر نیاز هست من اسم اون سکو رو اعلام بکنم.
خانم قبضی، من اسم سکو رو میدونم.
اجازه بفرمایید آقای ایلاتی من یه توضیح بدم. 7 سکوی دیگه بخش خصوصی که زیر ساخت‌های خودشون آماده نیست، این سرویس از سمت سازمان ثبت ارائه شده. 1-10 ما نامه زدیم به سازمان فناوری اطلاعات که این دسترسی رو بهشون بدن. از سمت سازمان ثبت این دسترسی برقراره و 7 سکوی دیگه که در حوزه املاک کار میکنن و از سمت اتحادیه کسب و کارهای مجازی به سازمان ثبت معرفی شدن، این امکان رو پیدا کردن که اگر زیرساخت خودشون آماده است، یعنی ما نامه رو 1-10 میتونم شماره نامه هم همینجا اعلام بکنم، به سازمان فناوری اطلاعات دادیم، یوزر پسورد دادیم که میتونن به سامانه ما متصل بشن. خب الان تا الان ما هرچی اصرار داشتیم که کاتب دیتاهاش و سورس برنامه پیش ما هست، نزد سازمان ثبت صرفا سرمایه گذار کانون هست، اصرار میکردن که چرا کاتب سرمایه گذارش کانون هست. الان که قرار شده که به نام ما بشه در سوابق، باز ایراد میگیرن که چرا کاتب میخواد کلن منتقل بشه به سازمان ثبت. در خصوص سامانه ثبت ادعا عرض بکنم که کاملا مکان محوره و متصل هست به سامانه جامعه کاداست، یعنی به محض اینکه کسی نقشه تهیه میکنه و ثبت ادعا میکنه در سامانه کاداستر ما میشینه، ما سوابق رو میبینیم، میبینیم در چه پلاکی ادعا شده، آیا این پلاک سند مالکیت دارد یا خیر.
بسیار خوب آقای ایلاتی، توضیح هست؟
عرض کنم خدمت شما. ببینید الان این موضوعی که مطرح شد راجع به خود کاتب، چون اول انکار میشد، یعنی میگفتن که نه این مال سازمان مال ثبته، آخه نمیشه که ما اسمشو بذاریم انتقال مالکیت، بعد انتقال مالکیت اینه که نه مال ما بوده ولی مجلس نمایندگان
ما انتقال مجلس. ما انتقال مالکیت نمیگیم آقای ایلاتی ها. ببینید کمیسیون محترم اصل 90 فرمودن چون تو این نماد به نام کاتب بوده و چون اون از ابتدا به نام کاتب ثبت شده بوده این رو انتقال بدید. ما از ابتدا گفتیم چون سورس برنامه، دیتای برنامه، سرورش در اختیار سازمان ثبت هست، متعلق به سازمان ثبت هست، ولی اون حالا مواردی رو که کمیسیون محترم اصل 90 گفتن ما این کار رو انجام میدیم که به صورت کامل باشه، ولی هیچ مانعی برای پیوستن سایر سکوهای بخش خصوصی که سازمان فناوری اطلاعات تایید بکنه و اون امکان رو داشته باشن، کما اینکه الان یک سکوی بخش خصوصی به صورت کامل الان متصل شده به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و مردم امکان تنظیم قرارداد یکسان در این سکو رو دارن. اگه اجازه بفرمایید من در مورد فرمایشات آقای گودرزی هم یه توضیح بدم.
خب اجازه بده آقای ایلاتی، اگه توضیح ندارین که باهاتون خدافظی کنیم و توضیحات و صحبت‌های پایانیتون رو بشنوم.
من خیلی ممنون از شما و آقای گودرزی و خانم امیدوارم ان شاءالله یه فرصتی من نکات خدمتتون عرض کنم.
حتما ممنونم از شما و بی‌نهایت سپاسگزارم، باهاتون خدافظی میکنم. متشکرم. خانم قوی دل، توضیح شما رو بشنویم چون عزیزانمون از کمیسیون اصل 90 هم قرار هست به ما بپیوندن.
خواهش میکنم. همونطور که آقای گودرزی فرمودن، خب قبل از قانون الزام یک سامانه املاک و مستغلات بود که البته نکته ای که این سامانه داشت، این سامانه متصل نبود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، امکان این که استعلامی از سازمان ثبت انجام بشه در زمان انجام معامله برای اینکه مثلا این ملک بازداشت هست یا خیر وجود نداشت و نمیتونستن مشاورین املاک این استعلام رو انجام بدن. در حال حاضر از طریق سامانه کاتب، فکوی کاتب و خودنویس مشاورین محترم املاک متصل هستن به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و قبلش میتونن استعلام رو انجام بدن. در مورد قطعی سامانه که در گزارش هایی که همکارتون گرفته بودن، این قطعی سامانه چون ما الان داریم مانیتورینگ میکنیم که این قطعی سامانه به چه صورتی هست و دلیلش این هست که ما 6 تا 7 سامانه دیگه از سایر دستگاه به کاتب متصل هستن، مثل مثلا سامانه املاک و اسکان. یا سامانه مالیاتی، هر کدوم از اینا که قطع باشن، سردفتر نمیتونه سند رو تنظیم بکنه و طبق دستور ریاست محترم سازمان اگر این قطعی سامانه های دیگر بیش از 20 دقیقه باشه، ما قرار شده که این سامانه رو قطع بکنیم که سردفتر بتونه کارش رو انجام بده و مردم معطل نشن. و یک نکته، ضمن این که من میپذیرم که ما باید همه سامانه هامون ارتقا پیدا کنه، منظورم سامانه های سازمان ثبت نیست،
بله،
سامانه هایی که در کشور داریم باید ارتقا پیدا بکنه تا مردم معطل نشن، قبل از اینکه این سامانه ها راه اندازی بشه، مردم برای انجام یک معامله سردفتر باید چند تا استلام دستی انجام میداد و خب خیلی معطلی داشت، هر کدوم از این استلاما دو روز سه روز پیگیری داشت تا پاسخش بیاد. و الان علارغم این که بنده میپذیرم و باید سامانه های سایر دستگاه ها ارتقا پیدا بکنه که این قطعی به صفر برسه، نهایتا عرض کردم طبق دستور ریاست محترم سازمان بیش از 20 دقیقه دستگاهی سامانش قطع باشه یا مشکل اختلال داشته باشه، سامانه های ما از این سامانه های مربوط به سایر دستگاه قطع میشه که مردم معطل نشن و امکان تنظیم سند مهیا بشه.
یکی از معضلات جدی کشور ما حالا نه الزاماً در حوزه ثبت اسناد و املاک، توی خیلی از موارد که اصلا اقتصاد روی کمی کند کرده، این تعدد سامانه هاست.
دقیقا.
حالا یه عدد و آماری هم دادم، اگر اون عدد رو پیدا کنم در طول برنامه میگم خدمت دوستان، که واقعا به یه معضل تبدیل شده تعدد سامانه.
اگه اجازه بفرمایید در مورد هزینه ها من یه توضیح بدم.
اجازه بدین آقای معتمدی زاده، آره آقای معتمدی زاده سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 هم با ما هستن، یه سلام بکنیم خدمتشون که ارتباطشون برقرار بشه. آقای معتمدی زاده سلام.
سلام عرض شد، عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرکار عالی، همکاران گرانقدرتون و ملت بزرگ ایران، شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. خانم قوی دل، راجع به هزینه ها با شما صحبت میکنیم، ولی چون آقای معتمدی زاده با ما هستن، صحن مجلس هم هستن، میخوایم که سریعتر صحبت های ایشون رو بشنویم. آقای معتمدی زاده متشکرم که با ما هستید، توضیح شما رو بشنویم. مصوبات کمیسیون چه ضمانت اجرایی مشخصی برای دستگاه اجرایی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد سلام عرض می‌کنم خدمتتون. اصلا ببینید، ما تا الان بیش از، شاید بگم تو همین یک سال و نیمی که من به عنوان نماینده هستم کمیسیون اصل 90، شاید بیش از 10-15 جلسه رو ما در خصوص این قانون مترقی که خیلی هم نیاز کشور هست و اگر به مرحله 100% اجرایی برسه بسیاری از مسائل و مشکلات رو حل میکنه، خب تو کمیسیون اصل 90 تشکیل دادیم. شاید بیش از حدود 5 مرتبهش رو با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد بوده، بعضن با قانونم ایشون بوده و با سایر متولیان هم که نیاز بوده تو این جلسات کمیسیون اصل 90 حضور داشته باشن، بتونیم پیگیری بکنیم این مورد رو. حتی ما جلسه ای رو در دفتر آقای معاون اول قوه جنایی دکتر خلیلی داشتیم در خصوص همین موضوع ثبت اسناد رسمی و بسیاری از موضوعاتی که مرتبط با این. خب اخیرا ما یک جلسه ای رو پریروز داشتیم توی کمیسیون در راستای همون جلسات قبلی. یکی از موضوعاتی که خیلی برای کمیسیون مهم بود این هست که خب ما این سامانه کاتب رو از کانون سردفتران و دفتریاران به سازمان ثبت اسناد انتقال بدیم و کلیه دسترسی های کانون سردفتران و دفتریاران به سامانه کاتب قطع بشه، و البته این برنامه زمانبندیش هم بنا شد که به کمیسیون ارسال بکنن تا دهم سازمان ثبت اسناد بنا شد این رو پیگیری بکنه. ضمن این که بنا شد سازمان ثبت اسناد سکوهای بخش خصوصی رو به صورت مستقیم به سامانه ثبت الکترونیک اسناد منتقل بکنه، یعنی دسترسی کامل رو به این سکوها داده بشه که بتونن ورود بکنن، یه تنوع بخشی بسیار خوبی رو بدن به سکوهای بخش خصوصی با توجه به مطالبه‌ای رو که این عزیزان دارن، با توجه به این حساب تنوعی رو که بنا هست به این داده بشه که بتونن کار مردم انجام بشه، مردم سردرگم نباشن و بتونن همه سکوها ورود بکنن و این کار تسهیل بشه.
آقای دکتر، این تنوع منتج به کندی نشه، چون ما یه مشکل اساسی تو کشور داریم توی همه سیستم ها، چه حالا ثبت کالای اساسی، بحث بازارگاه، الان کاتبه و توی همه حوزه ها ما این تعدد سامانه ها خیلی اذیت میکنه.
آره ببینید، یکی از موضوعاتی که باز ما اینا همه رو دیدیم دیگه، تو چون تو جلسه دائما همه حضور داشتن، باز مقرر شد که سازمان کلیه الزامات و شروط لازم رو جهت اتصال سکوهای بخش خصوصی سامانه ثبت رو جهت تصویب به هیئت مقررات زدایی و تعریف کاربرگ در درگاه ملی مجوز کشور ارسال بکنه. این رو هم اونجا جز مقرراتی بود که ما اونجا دیدیم که انجام بشه. بعد بنا شد که مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار تا 13 گزارشی از روند پیشرفت تعریف کاربرگ رو هم در درگاه ملی مجوز کشور به کمیسیون ارسال کنه. باز مقرر شد که سازمان به کلیه سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی کلیه دسترسی‌های لازم رو جهت قرارداد یکسان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در چارچوب مصوبات 7980 کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی باز ارائه بکنه و اتحادیه کسب و کارهای مجازی مکلف شد پیگیری‌های لازم و از سکوهای بخش خصوصی جهت تسهیل در فراهم‌سازی تمهیدات جهت اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد رو به عمل بیاره و گزارش از آخرین وضعیت اتصال سکوهای بخش خصوصی رو به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به کمیسیون ارسال بکنه. سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف شد که تا 30 گزارش جامعی از اجرای مصوبات 7980 کارگروه تعامل پذیری و اتصال سکوهای بخش خصوصی رو به سامانه ثبت از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای ما ارسال بکنه. سازمان ثبت هم خب بنا شد که هیچ الزامی رو مبنی بر پیاده سازی در 14 قرارداد یکسانی که جهت ایجاد دسترسی در محیط واقعی و عملیاتی معین نکنه و در سکوهای بخش خصوصی چنانچه صرفا یه نوع قرار دادن یکسان رو هم پیاده سازی کرده باشن باید بتونن دسترسی رسمی و عملیاتی رو داشته باشن. و همچنین سازمان مقرر که مکلف شد که سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول رو از ابتدای سال شمسی 1405 به صورت رسمی راه اندازی بکنه. همچنین با سازمان تا 14 بنا شد گزارش جامعی در مورد مراحل راه اندازی سامانه به همراه زمانبندی دقیق اجرای کامل به همراه خدمتون عرض شود بحث مشخص کنن که مراجعی که وظیفه تعیین تکلیف رو دارن رو بفرسته و میانگین رسیدگی مراجع مذکور رو هم برای کمیسیون ارسال. همچنین مقرر شد سازمان تا 20 چارچوب و شرایط دریافت مجوزهای لازم رو از مجاری مختلف در بحث مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار رو ارسال کنه و همچنین مقرر شد سازمان موتور جستجوی ثبت علائم تجاری رو به شورای توسعه بده که در همون ابتدای فرایند بتونن این برند تجاری رو هم امکانش رو فراهم کنن برای این عزیزان.
بسیار خوب
بود که اونجا بحث شد.
بسیار عالی. آقای معتمدی زاده، ما همیشه قواعد خوبی داریم، نقشه راه درست ترسیم میشه، ولی دو تا نکته وجود داره. یکی در اجرا دوچار مشکل میشیم، یکی این که آیا ما در واقع ایجاد این قواعد و قوانین از کسانی که در این ورطه دارن فعالیت میکنن و کار میکنن هم نظر میپرسیم یا خیر؟ آقای گودرزی رئیس اتحادیه املاک با ما هستن، خیلی کوتاه ببینم صحبتی دارن در خصوص فرمایشات شما. آقای گودرزی در خدمتی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب معتمدزاده بزرگوار.
سلامت.
فرمایشات ایشون تقریبا متنی هست و عرض کنم در خصوص قراردادهایی که به صورت سکوها دارن انجام میشن، ما از اولم با اصل این موضوع به نظرم من چون در اصل قانون نیومده، در آیین‌نامه ها اومده واگذاری به سکوها، همیشه با اینکه بحث مدیریت این سکوها و نظارت برشون دوچار مشکل هستین، من همیشه مخالف بودم. به نظرم که بحث املاک و سندهای مردم با قیمتهای نجومی یک قرار ملی است و میباید از طریق یک سکو انجام میشه. حالا تازه همین موضوع هم که سکوهایی که دارن راه اندازی میشن و بس میشن به سامانه ثبت الکترونیک، به نظرم میاد که جایگاه سمت مشاور املاک با عنوان یک دستگاه نظارتی بر این موضوع، چون کار ما همین هست، دیده نشده به نظر میاد و رفتن توی یه اتحادیه دیگه از یک سبک دیگه دارن انجام میدن. تو بحث قراردادهای پیشنویس هم عرض کردم که ما هنوز هم بحث تداخل داریم، تداخل شهر وظایف داریم، تداخل حق و زحمه داریم و بسیار از دست موارد اشکال هست. تو قراردادهای یکسان هم همین هست. توی آیین‌نامه هاش من با خدمت حقوقی رابطه قوه هم صحبت کردیم، توی اونجا دچار اشکال هست و در اجرا ما اون چیزی رو که مد نظرمون هست پیاده سازی نمی شود. در قوانین درست هست ولی در عمل ما با مشکل روبرو میشیم. تو بحث قراردادهای یکسان، تو بحث نیابتی هایی که من می کنم قرارداد نویسی رو، اونجا دچار مشکل هستیم. توی بحث حیات و ممات به اصطلاح افراد که مشخص بشه این صحت امداد درست هست، هنوز هم گفتیم برای راه اندازی سامانه قراردادهای یکسان نیاز به خط اثر انگشت الکترونیک داریم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. در کل میخوام بگم که جایگاه و نقش سمت مشاور املاک، اتحادیه مشاور املاک در کل کشور دیده نشده است به عنوان اینکه بتونیم آمار و اطلاعات و دیتای مشخصی رو ارائه بدیم.
بسیار عالی. این موضوع قابلیت پیگیری هم داره همچنان، یعنی ما به این برنامه محدودش نمی کنیم. آقای معتمدی خواهش میکنم خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه اگه توضیح هست.
ما با حضور خود این عزیزان و نماینده خود املاک، چون خیلی به سمت ما همین صحبتایی که ایشون فرمودن به سمت خود کمیسیون هم اومده از همین مواردی رو که فرمودن، ما سعی کردیم تقریبا همه جوانب رو تو چندین جلسه ای رو که تا الان دیدیم و هنوز هم ادامه داره این جلسات. من خواهشی دارم از عزیزان اگر مورد خاصی هست که باید کمیسیون پیگیری بکنه، کمک میکنه توی روند این حل شدن موضوع دوستان و مثلا مشکلاتی رو که احساس میکنن به وجود اومده براشون، پیگیری بکنن. هم کمیسیون
من سلام مجدد از هنوز از کمیسیون اصل 90 از من دودرزی به عنوان رئیس اتحادیه دعوت نشده، من اونجا حضور پیدا نکردم. من نمیدونم چجوری میگید شما میفرمایید که توی جلسات من بودم.
آخه ببینید آقای بابایی خب رئیس سازمان ثبت اسناد، الان آماری رو هم که پریروز به ما دادن 140 خدمتتون عرض شد مورد رو به ما گفتن که از مشاورین املاک و اینا رو ثبت متصل شدن به این ساماده. یعنی این چیزی هست که آمار دارن میدن و دائما به این موضوع اذعان دارن که ما هماهنگی کامل رو داریم، پیگیریم که این اتصال رو انجام بدیم برای همه و دسترسی رو بهشون بدیم که بتونن ورود بکنن و کمک بکنن.
این قابلیت پیگیری داره آقای معتمدی، ما آقای بودرزی رو به شما متصل میکنیم.
من خواهشی دارم
اجازه من یه توضیح بدم.
بله بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم
آقای گرامی، یه لحظه اجازه بدین.
سلام عرض می‌کنم جناب خدمت جناب آقای معتمدی زاده.
سلام عرض.
آقای خانم قویدل هستن سخنگوی سازمان ثبت اسناد.
اینی که آقای دکتر بابایی فرمودن در خصوص درصد اتصال مشاورین املاک به سامانه هست که میتونن این مشاورین املاک دارای پروانه صنفی بیش از 90% متصل شدن به سامانه ما. بحث آقای گودرزی در خصوص سکوها هست و خودکاربری قرارداد یکسان. البته طبق آیین‌نامه مشخص شده برای ما و ما، من این نکته رو عرض بکنم که 1/10/1404 به دنبال جلسه ای که ریاست محترم سازمان خدمت کمیسیون ما مکاتبه کردیم با مرکز ملی تبادل اطلاعات برای 7 سکوی دیگه، یک سکو که کامل متصل شده، 7 سکوی دیگر رو هم این دسترسی رو دادیم و مرکز تبادل ملی اطلاعات میتونن این برقراری ارتباط رو انجام بدن در خصوص این 7 سکو. منتها نکته ای که آقای گودرزی فرمودن در خصوص خودکاربری های قرارداد یکسان هست در این سکوها، با توجه به اینکه ما حساب واسطه امانی در حال حاضر نداریم، یکی از نکاتی که در خصوص قراردادهای یکسان هست معوض بودن این قراردادها هست. یعنی در حال حاضر 2 نفر میتونن وارد این سرکوها بشن و قرارداد یکسانی که همون که حدود 130 قرارداد یکسان به صورت خودکاربری در حال حاضر ثبت شده در سامانه. منتها اساسا مشخص نیست که آیا این قرارداد معوض هست یا نه. سوء استفاده هایی که ممکن هست از قراردادهای یکسان انجام بشه، بعد ممکن هست که در پاسخ گفته بشه که نهایتاً ظرف 3 ماه باید طرفین مراجعه بکنن به دفتر اسناد رسمی.
خب
بعد از اینکه مراجعه نشد، آیا یک پرونده قضایی مجدد در دادگاه تشکیل خواهد شد برای اینکه یه عده مراجعه بکنن که ما این قرارداد یکسان رو مطالعه نکردیم، نمیدونستیم اطلاعاتش رو، چون ما دیگه زمانی که در دفتر الکترونیک املاک این قرارداد ثبت شد، بجز مرجع محترم قضایی هیچ کسی دیگه نمیتونه دفتر املاک رو تغییر بده و یک سری ما پرونده در آینده در نتیجه همین قراردادهای یکسان دل اخر
این همین موضوعیه که آقای ایلاتی هم بهش اشاره کردن. خانم قوی دل متشکرم.
سرکار خانم من یه سوال کوچولو بگم در بحث
زمانمون خیلی کوتاهه.
بله بله. بحث خودکاربری ها اینا دوچار مشکل میشن. بحث امنیتی اجتماعی و بسیاری از مسائلش دوچار اشکال میشیم ما. ببینید این خودکاربری ها و تو بحث قراردادهای به اصطلاح بدی مسکن هم بسیاری از این قراردادها نوشته شد که حقیقی بود ولی واقعی نبود و اتفاقا رفتن و اعتبارات هم گرفتن. این موضوع خودکاربری ها این جای دنیا انجام نمیشه و به اصطلاح صحت سنجیش صورت نمیگیره، در نتیجه یک معضلی رو در آینده ایجاد خواهد کرد برای کشور. چون تو بحث قرارداد یکسان تو بحث قراردادهای
آقای معتمدی ازتون خیلی ممنونم و همینجا ازتون دعوت میکنم در یک برنامه گفتگو محور با خانم در واقع قویدل، آقای ایلاتی، آقای گودرزی این موضوع تنویر بشه، چون شما یه بخشی هم باید اطلاع رسانی به مردم کنید چون کاربران اصلی هستن دیگه. حتما ازتون دعوت میکنیم. از همه بزرگواران آقای گرامی، آقای معتمدی بی نهایت سپاسگزارم. با اتون خدافظی میکنم. متشکرم. خانم قویدل ما 30 ثانیه فرصت داریم. اون تلفن قیمت ها خیلی مهمه.
در مورد هزینه ها چون خیلی این موضوع مطرح شده، ببینید یه سری از حقوق دولتی هست که فقط الان در حال حاضر چه توی بنگاه پیشنویس قرارداد تنظیم بشه یا قرارداد یکسان، حقوق دولتی اونجا اصل نخواهد شد. حقوق دولتی کجا اصل میشه؟ توی دفتر اسناد رسمی. حقوق دولتی چی هست؟ عوارض شهرداری، عوارض موضوع ماده 8 قانون پایداری درآمدهای شهرداری ها و دهیاری ها. اگر اداری و تجاری باشه مربوط به بدهی های تامین اجتماعی، حق و ثبت و نهایتاً فقط حق و تحریر هست که متعلق به سردفتر اسناد رسمی و دفتریار هست.
خب این
چون حقوق دولتی در دفتر اسناد رسمی اخذ می شود، همین این در بین مردم شایع شده که ما چرا باید بریم دفتر خود.
آره این وقتی که میگیم تنویر افکار عمومی اینجا خودشو نشون میده.
که داره درست. پرداخت میشه در خصوص تعهد به بی، هیچ الزامی به تنظیم تعهد به بی در دفتر اسناد رسمی
بله.
مگر با توافق طرفین.
بسیار عالی.
یعنی توافق طرفین اگر باشه بله تعهد.
خانم قوی دل متشکرم. ممنونم. خیلی خیلی متشکرم. باهاتون خدافظی میکنم. مردم ممنون و ممنون از بچهای پخش که بهمون خیلی خوب زمان دادن. متشکرم. خدا حافظ. ممنون که ما رو شنیدید.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم. حتما پرسشی که من از آقای کشیری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا اوردم.
یه چیز جالب بگم.
جنگت
فکر کنم موضوع داغه که یادت رفته سلام علیک بکنی.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدید.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه.
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به عید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آبای تلاش، صدای پیشرفت،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، با شما ردیف‌ترین.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هرانچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن 2 واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد می‌گیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا با یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمیخونن، بلکه برای ساختن آیندهشون درس میگیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس ها رو یاد بگیر با گذروندن
2 واحد اقتصاد.
2 واحد اقتصاد.
به نام خدایی که همین نزدیکیست، به نام خداوند بخشنده مهربان. علاقه‌مندان به علم اقتصاد، مخاطبان گرامی، شنوندگان عزیز، دانشجویان گرامی دانشگاه رادیو اقتصاد، سلام. خیلی خوش آمدید به 2 واحد اقتصاد. هرچند من دیر رسیدم اما امیدوارم که شما به موقع سر کلاس 2 واحد اقتصاد حاضر بشید. امروز هم با 3 کلاس اقتصادی همراه شما خواهیم بود. کلاس اول بورس و بازار سرمایه است و قرار هست به این موضوع بپردازیم: قدرت سهامداران عمده و شفافیت در تصمیم گیری های کلان. کلاس دوم هوش مصنوعی و پرداختن به موضوع تحلیل رفتار مشتری و افزایش وفاداری با استفاده از هوش مصنوعی. و خلاصه کلاس سوم مدیریت مالی در خانواده است. خب اینطور که میبینم تعداد دانشجویان حاضر در کلاس به حد نصاب رسیده. همگی خیلی خوش آمدید. سامانه پیامک 30,36,37 پل ارتباطی شما با ماست. اما آغاز کنیم کلاس اول، بورس و بازار سرمایه. اما استاد این کلاس، آقای دکتر محمد مهدی، دکترای مهندسی مالی و کارشناس ارشد بازار سرمایه.